نوار شماره 487 H قسمت 8 کتاب جنگ و صلح جلد اول اثر لئون تولستوی ترجمه کاظم انصاری صفحه 127 به همین جهت کوتوزوف که ظاهرا متوجه حال او شد و تنها خیر و سعادت سروان را می‌خواست با شتاب رویش را از او برگرداند. لبخند نامحسوسی در صورت فربه کوتوزوف که به واسطه اثر زخمی زشت می نمود ظاهر شد و از فرمانده هنگ پرسید: رفیق قدیمی جنگ اسماعیلی است، افسر دلاوری است، تو از او راضی هستی؟ توضیح حاشیه: اسماعیلیه شهری در بسارابی است که در جنگ روس و عثمانی چند بار دست به دست گشت. ادامه متن. فرمانده هنگ که نمی دانست افسر سوار حرکاتش را چون آینه نامرئی منعکس می سازد به خود لرزید و پیش رفت و پاسخ داد: حضرت اشرف، بسیار راضی هستم. کوتوزوف همچنان که از او دور می شد خندان گفت: همه ما نقطه ضعفی داریم، او هم علاقه شدیدی به باکوس داشت. توضیح حاشیه: باکوس الهه شراب رومیان بوده است. ادامه متن. فرمانده هنگ ترسید که مبادا در این مورد تقصیری داشته باشد و جوابی نداد. افسر سوار در این موقع متوجه قیافه سروان بینی سرخ و شکم فرو رفته او شد و چنان با شباهت صورت و هیئت او را تقلید کرد که نسویستکی نتوانست از خنده خودداری کند. کوتوزوف به سوی او برگشت، ولی معلوم بود که افسر سوار قادر است چهره خود را به هر شکل که مایل باشد بنمایاند. در همان لحظه‌ای که کوتوزوف به عقب برگشت، افسر سوار پس از شکلک ساختن توانست جدیدترین، مؤدبترین و بیگناه‌ترین قیافه‌ها را به خود بگیرد. گروهان سوم آخرین گروهان بود. کوتوزوف به فکر فرو رفت. ظاهراً می‌خواست مطلبی را به یاد بیاورد. شاهزاده آندره از میان ملتزمین رکاب بیرون آمد و به زبان فرانسه آهسته گفت: دستور داده بودید افسری را که در این هنگ خلع درجه شده است یادآوری کنم. کوتوزوف پرسید: دالوخوف کجاست؟ دالوخوف که چون سربازان دیگر شنل خاکستری به تن داشت منتظر نشد تا او را احضار کنند. همه متوجه شدند که سرباز سفید چهره با قامت رعنا و چشم‌های آبی روشن از صف بیرون آمده به فرمانده کل نزدیک شد و خبردار ایستاد. کوتوزوف اندکی چهره را در هم کشیده پرسید: شکایت داری؟ شاهزاده آندره گفت: این دالوخوف است. کوتوزوف گفت: آه، امیدوارم که این درس تو را اصلاح کند. خوب خدمت کن. امپراتور بخشنده و رعوف است. اگر شایسته و لایق باشی، من تو را فراموش نخواهم کرد. چشم‌های آبی و شفاف این سرباز با همان گستاخی که به فرمانده هنگ می‌نگریست به فرمانده کل خیره شد. پنداشتی با حالت و رفتار خود حجاب مقررات و شرایطی را که تا آن اندازه فرمانده کل را از سرباز جدا می‌سازد، پاره می‌کند. پس با آهنگ آزاد و رسا و محکم گفت: حضرت اشرف، یک خواهش دارم. خواهش میکنم به من فرصتی بدهید تا گناه خود را پاک کنم و مراتب اخلاص و فداکاری خود را به امپراتور و روسیه ثابت نمایم. کوتوزوف مانند آن موقعی که از سروان تیموخین رو برگرداند، از دالوخوف رو برگرداند. برق لبخندی در چشمش درخشیدن گرفت. رو برگرداند و چهره در هم کشید. پنداشتی بدین وسیله می‌خواهد بگوید که آنچه را دالوخوف به او گفت و آنچه می‌تواند بگوید مدت هاست که می‌داند و تمام اینها او را افسرده و ملول ساخته است. پس رویش را برگرداند و به جانب کالسکه رفت. هنگ به گروهان‌ها تقسیم شد و به طرف اردوگاهی که برای او در نزدیک برنو تعیین شده بود راه سپار گشت. سربازان امیدوار بودند که پس از این راهپیمایی دشوار در آنجا کفش و لباس بگیرند و استراحت کنند. فرمانده هنگ خود را به گروهان سوم رسانیده به سروان تیموخین که پیشاپیش آن حرکت می‌کرد نزدیک شد و گفت: پروخور ایگناتیویچ، شما از من گله ندارید؟ پس از بازدیدی که به خیر خوشی گذشت، چهره فرمانده هنگ از شادمانی می‌درخشید و می‌گفت: خدمت تزاری، چاره‌ای نیست. گاهی باید در برابر صف مخصوصاً هنگام بازدید اندکی خشن بود. من در عذرخواهی پیش دستی می‌کنم. شما مرا می‌شناسید؟ آری، او بسیار راضی بود و تشکر کرد و با این سخن دستش را به طرف سروان دراز کرد. سروان که بینیش سرختر شده بود جواب داد: ژنرال، شما لطف دارید. من چه جرأت دارم که گله‌مند باشم؟ و با خنده فقدان دو دندانش را که در جنگ اسماعیلیه بر اثر ضربت قنداق تفنگ شکسته بود آشکار ساخت. به آقای دالوخوف هم از طرف من بگویید که من او را فراموش نخواهم کرد. خاطرش آسوده باشد. مدتی است که می‌خواهم از شما بپرسم او کیست و رفتارش چگونه است. تیموخین گفت: حضرت اشرف، وظیفه خود را با کمال دقت انجام می‌دهد، اما اخلاقش؟ فرمانده هنگ پرسید: اخلاقش چطور است؟ سروان گفت: حضرت اشرف، در ایام مختلف فرق دارد. گاهی عاقل و فهمیده و خوشخلق و مهربان است و زمانی چون حیوان درنده است. در لهستان نزدیک بود یک نفر یهودی را بکشد. فرمانده هنگ گفت: خوب خوب، با این حال باید به حال جوانی که بدبخت است ترحم کرد. او با متنفذی مربوط است. بنابراین شما؟ تیموخین با لبخندی فهماند که منظور رئیس را درک کرده است و گفت: حضرت اشرف، اطاعت می شود. فرمانده هنگ در میان صفوف دالوخوف را یافت و اسبش را نگه داشته به او گفت: با اولین کوشش خود می توانید سردوشی های خود را دوباره به دست آورید. دالوخوف به اطراف نظر انداخته سخنی نگفت و حالت دهان خود را که خنده تمسخر آمیزی را می نمایاند تغییر نداد. فرمانده هنگ به سخن ادامه داد: خوب، بسیار خوب. پس با آهنگی که همه سربازان بتوانند حرفش را بشنوند گفت: تمام افراد یک گیلاس ودکا مهمان من هستند. از همه شما سپاس گذارم. خدا را شکر. و با این سخن از گروهان سوم پیش افتاده به جانب گروهان دیگر رفت. تیموخین به افسر زیر دستش که در کنار او راه می رفت گفت: راستی مرد خوبی است. زیر دست او می توان خدمت کرد. افسر جز خندان گفت: خلاصه کلام شاه دل است. به فرمانده هنگ لقب شاه دل داده بودند. روحیه شاد و خرسند فرماندهان پس از بازدید به سربازان نیز سرایت کرد. گروهان ها خوشنود و خرم در حرکت بودند. از هر طرف صدای گفتگوی سربازان شنیده می شد. پس می گفتند که یک چشم کوتوزوف کور است. حقیقتا اینطور است؟ به کلی نابیناست؟ اما برادر از تو تیزبین تر است. او به کفش ها و لباس و تجهیزات ما با دقت توجه کرد. برادر وقتی به پاهای من نگاه می کرد فکر می کردم به نظرم به آن اتریشی که با او بود گچ مالیده بودند. مثل آرد سفید بود. شرط می بندم که او را هم مثل اسلحه ما هر روز پاک و تمیز می کنند. فدوشو، آیا او درباره شروع جنگ حرفی زد؟ تو به آنها نزدیکتر بودی. مثل اینکه می گفتند بناپارت خودش در برونو است. بناپارت؟ این احمق چه مهملاتی می گوید؟ چه چیزها را نمی داند؟ حالا پروس شورش کرده است. بنابراین اتریشی ها سرگرم آرام ساختن ایشانند و او می گوید که بناپارت در برونو است. تردیدی نیست که این جوان احمق است. بهتر است گوشت را بیشتر باز کنی. این کارپردازهای شیطان را تماشا کن. گروهان پنجم به دهکده رسیده و حالا مشغول پختن آش است. اما ما هنوز به منزل نرسیده ایم. شیطان، یک سوخاری بده به من. تو دیروز توتون به من دادی؟ خوب خوب برادر، خوب، خدا همراه تو. خوب بود یک راحت باش می دادند، وگرنه باید چهار ورست دیگر را با شکم گرسنه تای کنیم. وقتی آن آلمانی ها ما را در کالسکه سوار می کردند چقدر خوب بود. آدم سواره می رفت و تصور می کرد که مرد بسیار مهمی است. اما برادرکم، مردم اینجا به کلی وحشی و خشمناکند. در آنجا مثل اینکه همه لهستانی بودند وزیر بیرق روسیه، ولی حالا به آلمانی های دو آتشه رسیده ایم. فریاد سروان به گوش رسید: سرودخان ها به پیش. در حدود 20 نفر از صفوف مختلف پیش دویدند. تبال که رهبرشان بود صورتش را به طرف سرودخانان برگردانده دستش را حرکت داد و سرود سربازی را که با کلمات خورشید هنوز سر نزده بود شروع می شد و با کلمات با بابا کامنسکی به سوی پیروزی می شتابیم پایان می یافت آغاز کرد. این سرود در ترکیه ساخته شده بود ولی در اتریش به جای بابا کامنسکی کلمه بابا کوتوزوف را گذاشته بودند و می خواندند. توضیح حاشیه: کامنسکی، میخائیل فیودوریچ کونت کامنسکی، به سال 1735 الی 1809 فیلد مارشال و در سال 1806 فرمانده کل قوای ارتش روس بود که میباید جلوی ناپولئون را بگیرد. به علت اختلاف نظر با تزار به املاک خود رفت. چون در آنجا به روستاییان زرخرید خود ظلم می‌کرد، به دست یک دهقان کشته شده. ادامه متن. تبال که سربازی لاغر و 40 ساله و در این حال زیبا بود، این کلمات را به شیوه سربازی تند ادا کرد و دستهایش را چنان تکان داد که گویا چیزی را به زمین می‌اندازد و به خشونت به سربازان سرودخان نگریسته چهره در هم کشید. ولی وقتی مطمئن شد که تمام دیده ها نگران اوست، با حرکت کسی که چیز گرانبهایی را با احتیاط بالای سر برده چند لحظه آنجا نگه می دارد و ناگه و نومیدانه به زمین می زند و می شکند، چون این خواند: آه آستانه کلبه من! 20 نفر ترجیبند سرود کلبه های جدید من را تکرار می کردند. قاشقک زن با وجود اسلحه و کوله پشتی سنگینش چالاک به جلو پرید و رویش را به گروهان کرد. پس پسکی می رفت و شانه هایش را حرکت می داد. به نظر می رسید که با قاشقک های شخصی را تهدید می کند. سربازان به آهنگ سرود دست ها را تکان می دادند و با گام های بلند راه می رفتند و بی اختیار پایشان غلط می شد. صدای چرخ ها، تق‌تق فنر، صدای سم اسبان از پشت گروهان به گوش رسید. کوتوزوف با ملتزمین رکاب به شهر مراجعت می کرد. فرمانده کل با دست اشاره کرد که افراد آزادانه حرکت کنند. از شنیدن آهنگ سرود و مشاهده سربازی که در حال رقص بود و افراد گروهان که شادمان و چالاک حرکت می کردند، آثار خرسندی بر چهره فرمانده کل و ملتزمین رکابش پدید آمد. در صفحه دوم سمت راست که کالسکه از کنارش می گذشت، دالوخوف، سرباز چشم آبی، بی اختیار توجه همه را جلب می کرد. دالوخوف با چابکی و زیبایی خاصی به آهنگ سرود گام بر می داشت و با چنان قیافه‌ای به آبری می نگریست که گویی به حال هر کس که با گروهان حرکت نمی کند متأثر است. پرچمدار حسار، یعنی همان افسری که جزو ملتزمین رکاب کوتوزوف بود و تقلید فرمانده هنگ را در می آورد، خود را از کالسکه عقب کشید و به طرف دالوخوف رفت. ژرکوف، پرچمدار حسار، زمانی در پترزبورگ عضو همان انجمن عیاشی و خوشگذرانی بود که دالوخوف پیشوای آن به شمار می رفت. ژرکوف در خارج از مرزهای روسیه با دالوخوف که درجه سربازی داشت مصادف شد. اما لازم و شایسته ندانست که به وی آشنایی دهد. اینک پس از گفتگوی کوتوزوف با این افسر که به درجه سربازی تنزل یافته بود، شادمان و صمیمی چون دو دوست قدیم او را مخاطب ساخته، در حالی که می‌کوشید به آهنگ سرود پای اسبش را با قدم‌های افراد گروهان هماهنگ سازد، گفت: دوست عزیزم، چطور هستی؟ چطورم؟ همینطور که می‌بینی. سرود نشاط انگیز به آهنگ بی تکلیف و شاد سؤال ژرکوف و سردی عمدی جواب دالوخوف چاشنی مخصوص می‌داد. ژرکوف پرسید: خب رابطه ات با افسران چطور است؟ بد نیست، آدم های خوبی هستند. تو چطور خود را به ستاد انداختی؟ افسر وابستم، نگهبانم. هر دو خاموش شدند. باز شوخم را با خود بردم، از روی آستین پرواز دادم. این کلمات سرود بی اختیار حس شجاعت و خرسندی را برمی انگیخت. این دو نفر اگر هنگام سرود خواندن گفتگو نمی کردند، بیشک گفتگوی آنها به نحو دیگری انجام می شد. دالوخوف پرسید: راست است که اتریشی ها را شکست داده اند؟ خدا عالم است، اینطور می گویند. دالوخوف متناسب با آهنگ سرود مختصر و شمرده جواب داد: خوشحالم. ژرکوف گفت: یک شب پیش ما بیا فرعون بازی کنیم. توضیح حاشیه: فرعون یک نوع بازی ورق است. ادامه متن. مگر شما خیلی پول دارید؟ بیا. هرگز. عهد کردم تا وقتی درجه‌ام را پس نگرفتم، نه لب به مشروب بزنم و نه دست به ورق. خب، اما در اولین کوشش؟ آن وقت خواهیم دید. دوباره هر دو خاموش شدند. ژرکوف گفت: اگر به چیزی احتیاج داشتی نزد ما بیا، همه در ستاد به تو کمک خواهند کرد. دالوخوف خندید: خیالت راحت باشد. هرچه لازم داشته باشم خودم بدون خواهش برمی دارم. آه من فقط. من هم فقط. خدا حافظ. خدا حافظ. در آن بالاها، در آن دورها، در کشور خود. ژرکوف مهمیزی به اسبش زد و اسب که 2-3 بار با هیجان پا به پا می کرد و نمی دانست با کدام پا شروع به حرکت کند، بالاخره به همان آهنگ سرود به نای دویدن گذاشت و از گروهان گذشته به کالسکه رسید. صفحه 132، فصل 3. کوتوزوف پس از بازدید هنگ با ژنرال اتریشی به دفتر کارش رفت و آجودانش را فراخوانده دستور داد بعضی اسناد وارده را در باب وضع قشون و نامه دوک بزرگ فردیناند فرمانده ارتش مقدم را نزد او بیاورد. شاهزاده آندر بالکونسکی نوشته هایی را که مطالبه شده بود به دفتر فرمانده کل قوا برد. کوتوزوف و عضو اتریشی شورای جنگی دربار در برابر نقشه نشسته بودند. کوتوزوف گفت: آها. گویی با این کلمه آجودان را دعوت به انتظار کرد و گفتگوی خود را به زبان فرانسه ادامه داد. کوتوزوف با بیان آهنگ ظریف و دلپذیر که همه کس را به استماع کلمات شمرده اش وادار می ساخت گفت: ژنرال، فقط یک مطلب را می خواهم بگویم. معلوم بود که کوتوزوف از استماع سخنان خیش خرسند است و در حالی که کلمات را شمرده شمرده ادا می کرد گفت: ژنرال، فقط می خواهم بگویم که اگر این امر به میل شخصی من بستگی داشت بیشک مدتها پیش اراده اعلی حضرت امپراتور فرانسیس عملی می شد و مدتها قبل قشون من به قشون دوک بزرگ پیوسته بود. به شرافتم سوگند. باور کنید که برای شخص من واگذاری فرماندهی عالی ارتش به ژنرال‌های مجربتر و لایق‌تر که در اتریش فراوان یافت می‌شوند و رهایی از بار این مسئولیت سنگین و دشوار سعادت بزرگی است. اما ژنرال، حوادث از ما نیرومندتر است. پس چنان تبسم کرد که گویی می‌خواست بگوید شما کاملا مختارید، سخنان مرا باور نکنید و قبول یا عدم قبول سخنان من از طرف شما حقیقتاً برای من یکسان است، اما برای ابراز این عقیده دلیلی ندارید، اصل مطلب هم همین است. ژنرال اتریشی که در قیافش آثار نارضایتی خوانده می‌شد جز آنکه به همان لحن و آهنگ جواب کوتوزوف را بدهد چاره این نداشت. ناگزیر خشمناک و گله‌مند به طوری که با مفهوم تملق‌آمیز کلماتش مغایر بود گفت: اما من کاملا به این مسئله اطمینان دارم و به موجب مفاد آخرین نامه‌ای که دوک بزرگ فردیناند مرا به دریافت آن مفتخر فرمودند تصور می‌کنم که قشون اتریش تحت فرماندهی سردار جنگی کاردانی مانند ژنرال ماک دیگر اکنون به پیروزی قطعی نائل آمده است و به کمک ما نیازی ندارد. ژنرال چهره در هم کشید. هرچند اخبار مثبتی از شکست اتریشی ها در دست نبود، اما قرائن بسیار وجود داشت که شایعات نامساعد عمومی را تایید می کرد. به این جهت، بیان کوتوزوف درباره پیروزی اتریشیان بیشتر به استهزاه شباهت داشت. ولی کوتوزوف باز با همان قیافه که مبین صحت تصورات و بیاناتش بود با مهربانی لبخند می زد. حقیقتا نیز آخرین نامه‌ای که از قشون ماک برای او رسیده بود از پیروزی قشون وی و وضع بسیار مساعد سوغالجیشی او خبر می‌داد. در این میان کوتوزوف رو به شاهزاده آندره کرد و گفت: این نامه را بده به من. ژنرال، لطفاً این نامه را ملاحظه فرمایید. پس با لبخند تمسخرآمیزی که در گوشه لبش ظاهر گشت قسمتی از نامه دوک بزرگ فردیناند را به زبان آلمانی برای ژنرال قرائت کرد: ما قوایی کاملا متمرکز در حدود 70,000 نفر موجود داریم تا بتوانیم به دشمن در صورت عبور از رودخانه لخ حمله کنیم و تارو مارشان سازیم و چون اولم در دست ماست میتوانیم تسلط خود را از لحاظ فرماندهی بر هر دو ساحل دانوب حفظ کنیم و در صورتی که دشمن از لخ عبور نکند و بخواهد از دانوب بگذرد هرچه میتوانیم به خطوط مواصلاتش حمله ور شویم و از قسمت پایین به ساحل دیگر دانوب برسیم و چنانچه دشمن با تمام قوای خود در صدد هجوم به متحدین با وفای ما براید، باز می توانیم از اجرای نقشه او جلوگیری کنیم. بدین ترتیب ما شجاعانه در مقابل دشمن ایستادگی می کنیم و در انتظاریم که ارتش امپراتوری روسیه مجهز و آماده کارزار شود تا به اتفاق یکدیگر امکان غلبه بر دشمن را بیابیم و او را به سرنوشتی که شایسته و سزاوار اوست دچار سازیم. ژنرال اتریشی که ظاهراً می‌خواست به مزاح خاتمه دهد و به مطلب اصلی بپردازد گفت: حضرت اشرف، اما بیشک شما از دستور عاقلانه‌ای که همیشه پیشبینی نامساعدترین وضع را تجویز می‌کند مستحضر هستید. با این سخن ناراضی به آجودان نگریست. کوتوزوف سخنش را بریده گفت: ژنرال، ببخشید. پس رو به شاهزاده آندره کرده نوشته چند به او داد و گفت: عزیزم، تمام گزارش‌های شبکه اطلاعات ما را از کازولوفسکی بگیر. این دو نامه از کونت نوستیتس و این نامه از والا حضرت دوک بزرگ فردیناند است. این هم چند نامه دیگر. از تمام اینها یادداشت پاکیزه‌ای به زبان فرانسه تهیه کن که تمام اطلاعات رسیده از فعالیت‌های ارتش اتریش را واضح و آشکار نشان بدهد و وقتی این یادداشت تنظیم شد آن را به حضرت اشرف تقدیم کن. توضیح حاشیه کونت نوستیتس یوهان نپوموک کونت نوستیتس رانک به سال 1768 الی 1840 فیلد مارشال اتریشی بود. ادامه متن. شاهزاده آندره سر را به علامت اینکه از همان کلمات اولیه آنچرا کوتوزوف به او گفت و آنچرا قصد داشت بگوید درک کرده است خم کرد و نامه ها را برداشت و در برابر هر دو ژنرال تعظیم کرد و در حالی که روی قالی قدم می گذاشت به اتاق انتظار رفت. هرچند از زمانی که شاهزاده آندره روسیه را ترک کرده بود مدت بسیار نمی گذشت، با این حال در این مدت کوتاه بسیار تغییر کرده بود. در قیافه و حرکات و طرز راه رفتنش دیگر آن ساختگی و خستگی و بیحالی سابق دیده نمی شد. قیافه کسی را داشت که چون به کار مطبوع و جالبی مشغول است فرصت ندارد. در این باب بیندیشد که نظر مردم درباره او چیست و رفتارش چه عکس العملی در دیگران به وجود می آورد. در قیافش آثار رضایت از خود و دیگران خوانده می شد. نگاهش جذابتر و لبخندش بشاشتر بود. شاهزاده آندره در ستاد کوتوزوف و در میان همقطاران و به طور کلی در ارتش مانند زمانی که در اجتماع پترزبورگ به سر می برد از دو جهت متضاد شهرت داشت. عده‌ای که در اقلیت بودند به شاهزاده آندره مانند موجودی خاص که از تمام مردم دیگر متمایز است می نگریستند و از او موفقیت‌های بزرگی را انتظار داشتند. به سخنانش با توجه گوش می دادند، مجذوب او بودند و از او تقلید می کردند. رفتار شاهزاده آندره با این دسته ساده و دوستانه بود. ولی دسته دیگر که اکثریت را تشکیل می دادند شاهزاده آندره را دوست نداشتند و او را مردی متکبر، خشک و به طور کلی نامطبوع می دانستند. اما شاهزاده آندره می توانست با این عده چنان رفتار کند که او را محترم دارند و حتی از او بیم داشته باشند. شاهزاده آندره پس از آنکه از دفتر کوتوزوف به اتاق انتظار آمد با یادداشت‌ها نزد رفیقش کازولوفسکی آجودان نگهبان رفت. کازولوفسکی که با کتابی در کنار پنجره نشسته بود پرسید: خب شاهزاده چه خبر؟ باید یادداشتی در این باره تنظیم کنم که چرا ما پیشروی نمی‌کنیم. خب چرا ما پیشروی نمی‌کنیم؟ شاهزاده آندره شانه‌ها را بالا انداخت. کازولوفسکی پرسید: از ماک خبری نیست؟ نه. اگر شکست او راست بود، خبرش تا به حال می رسید. شاهزاده آندره گفت: بیشک. و با این سخن به طرف در رفت. اما در همان موقع در اتاق شتابان گشوده شد و ژنرال اتریشی بلند قامت که سر را با دستمال سیاهی بسته و ظاهراً تازه وارد شده بود به سرعت به اتاق انتظار آمد. شاهزاده آندره ایستاد. ژنرال تازه وارد با لهجه خشن آلمانی شتابان گفت: فرمانده کل قوا کوتوزوف کجاست؟ و به اطراف خود نظر انداخت و بدون توقف به سوی در دفتر رفت. کازولوفسکی با عجله به طرف ژنرال ناشناس آمده راه او را بست و گفت: فرمانده کل مشغول است. نام خود را بگویی تا به اطلاع ایشان برسانم. ژنرال ناشناس نظری تحقیرآمیز به سراپای اندام کوتاه کازولوفسکی انداخت، گویی تعجب می‌کند که چگونه ممکن است او را نشناخته باشند. کازولوفسکی آرام تکرار کرد: فرمانده کل مشغول است. صورت ژنرال چین خورد، لبهایش منقبض شد و لرزید. دفترچه یادداشتی را از جیب بیرون آورد و با مداد تند تند چیزی در آن نوشت. آن ورق را کند، به کازولوفسکی داد و با گام‌های سری به طرف پنجره رفت و خود را روی صندلی انداخت و به تماشای حضار اتاق پرداخت. گویی می‌پرسید چرا ایشان به وی می‌نگرند. پس دوباره سر برداشت و گردن کشید. پنداشتی قصد دارد سخنی بگوید، ولی فقط چون کسی که بی اعتنا آوازی پیش خود زمزمه می کند صدای عجیبی را از دهان خارج ساخت، اما بیدرنگ این صدا را قطع کرد. در دفتر باز شد. کوتوزوف در آستانه در نمایان گشت. ژنرال با سر بسته مانند کسی که از خطر می گریزد خمیده خمیده با پاهای لاغرش تون تون قدم های بلند برداشته به جانب کوتوزوف رفت و با صدای شکسته گفت: شما ما که بدبخت را مشاهده می کنید. صورت کوتوزوف که در آستانه دفتر ایستاده بود چند لحظه کاملا بی حرکت ماند. ولی فوراً صورتش از چین پر شد. اما طولی نکشید که پیشانیش دوباره به حال عادی برگشت و مؤدبانه سر را خم کرد و چشم را بست و خاموش ماک را از کنار خود به داخل دفتر فرستاد و خود در را بست. شایعه شکست اتریشیان و تسلیم تمام ارتش اطراف اولم که قبلا انتشار یافته بود تایید شد. پس از نیم ساعت آجودان‌ها با این فرمان که به زودی قشون روس که تا آن زمان فعالیتی نداشت با دشمن روبرو خواهد شد به تمام جهات اعزام شدند. شاهزاده آندره یکی از آن افسران کم نظیر ستاد بود که به جریان عمومی امور نظامی توجه و علاقه فراوانی داشت. چون ماک را دید و جزئیات شکست او را شنید دریافت که نیمی از اردوکشی با عدم موفقیت مواجه شده است. تمام دشواری وضع ارتش روس را درک کرد و آنچه در انتظار این ارتش بود و نقشی را که او باید در آن ایفا کند به صورت زنده ای در خاطر مجسم ساخت. اندیشه ننگ و خفت اتریشیان مغرور و تجسم منظره تصادم روسها با فرانسویان، یعنی نخستین جنگ پس از سواروف و تصور شرکت در این نبرد بی اختیار او را به هیجان آورد و شادمان ساخت. اما از یک طرف از نبوغ بناپارت که امکان داشت بر شجاعت و دلاوری قشون روس فایقایت بیمناک بود و از طرف دیگر نمیتوانست تصور شکست فضاحتباری را برای قهرمان محبوب خود تحمل کند. شاهزاده آندره که در نتیجه این افکار خشمگین و مضطرب شده بود به اتاقش رفت تا به عادت هر روز نامه‌ای به پدرش بنویسد. در دهلیز با هم منزل خود نسویستکی و ژرکوف مسخره مصادف شد. این دو مانند همیشه از چیزی می‌خندیدند. چون نسویستکی چهره رنگ باخته و چشم‌های برافروخته شاهزاده آندره را دید پرسید: تو چرا اینقدر گرفته ای؟ بالکونسکی جواب داد: دلیلی برای شادمانی نیست. در آن موقع که شاهزاده آندره با نسویستکی و ژرکوف مصادف شد، از جانب دیگر دهلیز اشتراخ، ژنرال اتریشی وابسته به ستاد کوتوزوف که در امر تهیه آذوقه قشون روس مراقبت می‌کرد، با عضو شورای جنگی دربار که شب پیش وارد شده بود، به استقبال ایشان می‌آمدند. دهلیز به اندازه‌ای وسیع بود که ژنرال‌های اتریشی آزادانه می‌توانستند از کنار صف‌سر بگذرند. اما ژرکوف با دست نسویستکی را کنار زده با هیجان گفت: می‌آیند، عقب بروید، راه را باز کنید، خواهش می‌کنم راه را باز کنید. ژنرال‌ها با قیافه‌ای که نشان می‌داد احترام تحمیل شده را خوش ندارند از کنارشان گذشتند. ناگهان بر چهره ژرکوف مسخره خنده احمقانه از خرسندی که ظاهراً نمی‌توانست از آن خودداری کند نقش بست. پیش رفت و ژنرال اتریشی را مخاطب ساخته به زبان آلمانی گفت: حضرت اشرف، افتخار دارم که تبریک عرض کنم. پس سر را خم کرد و چون کودکانی که تازه رقص می آموزند ناشیانه گاهی یک پا و زمانی پای دیگر را به زمین کشید. ژنرال عضو شورای جنگی دربار با خشونت به وی نگریست. اما چون خنده احمقانه او را جدی تلقی کرده بود نمی توانست به او توجه نکند. ناچار چشمش را تنگ کرد و نشان داد که به سخنانش گوش می دهد. ژرکوف خندان گفت: افتخار دارم تبریک عرض کنم. ژنرال ماک چاق و سلامت برگشته. فقط اندکی اینجاش زخم شده است. و با این سخن سرش را نشان داد. ژنرال ابرو در هم کشید و رو برگردانده به راه خود ادامه داد. پس از آنکه چند قدم دور شد خشمناک گفت: خداوندا چقدر ساده‌لو هست. نسویست که قهقه زنان شاهزاده آندره را در آغوش کشید، ولی بالکونسکی که رنگش بیش از پیش پریده بود خشمناک او را از خود دور ساخت و رو به ژرکوف کرد. استراب با هیجانی که در نتیجه مشاهده قیافه ماک و استماع خبر شکست او و تصور سرنوشت آینده ارتش روس بر وی چیره شد، به صورت خشم و غضب از شوخی بیجای ژرکوف در چهره اش هویدا گشت. همچنان که فک تهدانی اش از هیجان می‌لرزید با صدای نافذی گفت: آقای عزیز، اگر شما می‌خواهید مقلد باشید من نمی‌توانم مانع شما بشوم، اما به شما اختار می‌کنم که اگر بار دیگر در حضور من مسخرگی کنید به شما خواهم آموخت که چگونه باید رفتار کرد. نسویستکی و ژرکوف از این سخن چنان متعجب گشتند که خاموش به بالکونسکی خیره شدند. ژرکوف گفت: مگر چه شده؟ من فقط تبریک گفتم. بالکونسکی فریاد کشید: من با شما مزاح نمی‌کنم، لطفاً ساکت شوید. و دست نسویستکی را گرفته از ژرکوف که نمی‌دانست چه جوابی بدهد دور شد. نسویستکی که می‌خواست او را آرام کند گفت: خب برادر چه شده؟ شاهزاده آندره از شدت هیجان ایستاده گفت: چه شده؟ آخر بفهمم که ما یا افسرانی هستیم که به تزار و میهن خود خدمت میکنیم و از موفقیت عمومی شادمان و از ناکامی همگانی اندوهگین میشویم و یا خدمتکارانی هستیم که ما را به کار اربابان کاری نیست. پس برای تایید عقیده خود به زبان فرانسه گفت: 40,000 نفر قتل عام شده. قشون متحد ما را تار و مار کردند و شما تازه فرصت خندیدن پیدا کرده اید. این کار برای جوان بی ارزشی مانند این موجودی که شما به دوستی خود برگزیده اید شایسته است، اما نه برای شما، نه برای شما. و به زبان روسی جمله زیر را به سخن خود افسود: فقط کودکان دبستانی می توانند از این شوخی ها لذت ببرند. ولی همین که متوجه شد که ممکن است ژرکوف سخنش را بشنود، کلمات روسی را با لهجه فرانسوی تلفظ کرد. او منتظر جواب پرچمدار بود، اما پرچمدار به عقب برگشت و از دهلیز بیرون رفت. صفحه 137 فصل 4. هنگ سوار پالوگراد در دوورستی برونو اردو زده و اسوارانی که نیکولای راستوف با درجه پرچمداری در آن خدمت می‌کرد در دهکده آلمانی به نام زارتسنک اتراق کرده بود. فرمانده اسواران سروان دنیسوف که در تمام لشکر سوار به نام واسکا دنیسوف مشهور بود در بهترین خانه دهکده مسکن داشت. راستوف پرچمدار نیز از همان موقع که در لهستان به هنگ رسیده بود همیشه با فرمانده اسواران زندگی می‌کرد. در روز 11 اکتبر، یعنی همان روزی که در مرکز فرماندهی بر اثر خبر شکست ماک همه به جنب و جوش آمده بودند، در ستاد اسواران زندگی